ساعت 1 بامداد هست. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه شما رو دعوت میکنم که کتاب گویای جاده جنگ قسمت 43 رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند جاده جنگ، نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. با اتفاقی که چند لحظه پیش افتاده بود، مرگان در نظر سرگرد فردی کاملا غیرعادی جلوه می کرد. آیا او می توانست چون این کسی را که یقیناً توانایی های ناشناخته ای داشت دستگیر کند؟ مرگان آن روز صبح تصویر دیگری از خود ارائه کرده بود، تصویری مبهم با قدرتی خارق العاده. به همان سرعتی که حادثه به وقوع پیوسته بود، آرامش به کوهستان بازگشت. صدای قرش جنگنده روسی محو شده بود. سوار بهت زده در پناهگاه صخره ایستاده بود و در حالی که افسار و یال اسبش را در دست می فشرد، به صخره هایی که نزدیک بود در دل هواپیمای مدرن روسی فرو روند خیره شده بود. اسب نیز آرام گرفته بود و از پس محافظ سرخ رنگ چشمانش به همان صخره ها زل زده بود. دیگر لزومی نداشت در آن کومه طبیعی بمانند. پتروویچ جان دوباره یافته بود و از منطقه دور شده بود. کوهستان نیز سکوت خیال‌انگیز قبلی را به دست آورده بود. سوار در حالی که اسبش را پشت سر یدک می کشید از پناهگاه خارج شد. آفتاب به زیبایی می درخشید و دامنه ها زیر پرتو خورشید بوته ها و علف های شبنم خورده خود را به نمایش می گذاشتند و عطر گیاهان کوهی فضا را آکنده بود. بهار در شاه جهان غوغا کرده بود. نگاه سوار به کلبه افتاد. برکه کوچک نور خورشید را به طرز خاصی منعکس می کرد، گویی آینه بیزی شکل بزرگی بود که پرتوهای نور از آن سر بر می آورد. سوار تا به حال چنین منظره ای ندیده بود. بار دیگر نگاهش به صخره افتاد. زیر نور آفتاب به رنگ طلایی درخشان جلوه‌گر شده بود. شکل صخره به گونه ای بود که گویا به کسی دهن کجی می کند. در مخیله سوار ناگهان صخره با پستی و بلندی هایش به شکل یک غول بزرگ در آمد و دو لب قطورش از هم گشوده شد و پوزخندی تحقیرآمیز به او زد. نگاهش را از صخره گرفت و به کلبه انداخت. به نظرش رسید که کلبه با اخمی تنفرآلود به او چشم دوخته است. اندیشید شعبده باز، این سید یه شعبده بازه. و انگار کسی از درونش گفت یه شعبده باز میتونه چنون بلایی سر پتروویچ بیاره؟ و همزاد او گویی پاسخ داد دست بردار، اون فقط یه حادثه بود، هواپیما دچار نقص فنی شده بود. همان ندا که گویی با سوار آشنایی بسیار دوری داشت گفت واقعا؟ حقیقتا فکر میکنی یه نقص فنی بی مقدمه بود؟ همزاد سوار کمی تردید کرد و بالاخره گفت چرا که نه؟ نقص فنی منطقی ترین علت اون واقعه بود. ندای درونی سوار گویا دیگر حرفی نداشت. رضا به منتهی الیه سمت راست میدان پیچید و کمی بالاتر از پایگاه توقف کرد. با وجود شیب نسبتاً تند میدان و خطری که توقف یک کامیون سنگین در سراشیبی در پی داشت، تر و فرز از کامیون پایین پرید. قبلاً چراغ‌های عقب و کابین را خاموش کرده بود. صدای زوزه کامیون بعدی نشان می‌داد که از پیچ اردوگاه گذشته و وارد جاده شده است. رضا با قدم‌های بلند به سمت پایگاه رفت. جیپ صدفان عالیه مقابل آنجا پارک شده بود و تاریکی آن را استتار کرده بود. رضا دستش را بلند کرد تا چند تقی کوچک به در بزند، اما صدای عالیه به گوشش رسید. من اینجام رضا. حیرت زده به سمت صدا برگشت. سایه عالیه را به زحمت درون کابین روباز جیپ تشخیص داد و شتاب زده به آن سو رفت. عالیه روی صندلی سرنشین نشسته بود و دست‌ها را به حالت کسی که از سرما معذب است روی سینه قلاب کرده بود. قبل از اینکه رضا به هیجان خود که هر بار با دیدن عالیه به آن دچار می‌شد فایق آید و آغاز به صحبت کند، عالیه مظلومانه و آرام سلام کرد. رضا گفت: تو اینجا چی کار میکنی؟ عالیه با صدایی ظریف که بیشتر حالت دخترانه داشت تا نظامی گفت: اومدم هوا بخورم. دست بردار عالیه، این وقت شب و هوا خوری؟ شوخیت گرفته؟ عالیه با همان لحن که از استراب رضا میکاست گفت: منتظر تو بودم.
منتظر من؟
میدونستم که میای و به هم سر میزنی. خواستم کارتو آسون کرده باشم. احساسات محبت آمیز در درون رضا جوشیدن گرفت. دلش میخواست با چند جمله محبت آمیز از او تشکر کند، اما وقت تنگ بود و به یقین خود عالیه نیز این را میدانست. پرتو چراغ‌های کامیون بعدی کوچه کنار میدان را روشن کرد. چند دقیقه دیگر کامیون به میدان می رسید و راننده و کمک او کامیون رضا و جیپ صدفان را می دیدند. رضا گفت: وقت کمه، من باید حرکت کنم. توقف کردم که بهت بگم. عالیه گفت: من همه چیزو می دونم.
می دونی؟ چیو می دونی؟
رحمانوف بهم گفته.
خدای من، فکر نمی کردم تو مطلع باشی. لزومی نداشت رحمانوف تو رو نگران کنه.
من نگران نشدم.
نگران نشدی؟ در حالی که میدونی خطر در یک قدمی ماست؟
از اولش میدونستم پتروویچ منو به حال خودم نمیذاره. برای یه همچین روزایی آمادگی داشتم.
پتروویچ هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون پس فردا شب از اینجا میریم.
عالیه تمام رخ به سمت رضا برگشت و در حالی که صدایش از هیجان میلرزید گفت:
واقعاً؟ وقتش رسیده؟
درسته، وقت رفتن رسیده. دیشب اولین قطار حامل شکر وارد ایستگاه شد.
عالیه از خوشحالی قادر به صحبت کردن نبود. در همین زمان کامیون بعدی وارد میدان شد و بدون توجه به آنها از کنار کامیون رضا عبور کرد. رضا نفس راحتی کشید. ظاهراً راننده متوجه جیپ اسکورت نشده بود و توقف کامیون او توجهش را چندان جلب نکرده بود.
رضا گفت: هر لحظه ممکنه یکی از جیپای اسکورت از را برسه. من باید حرکت کنم. تو آماده ای؟
عالیه با صدایی لرزان گفت:
کاملا، همه چیز آماده کردم.
بسیار خوب، پس فردا غروب آفتاب حرکت کن.
باشه.
مواظب خودت باش.
هستم.
نباید هیچ ردی از خودت به جا بذاری.
طوری حرکت میکنم که کسی متوجه نشه.
اثر چرخ اتومبیلم نباید در غیر از جاده اصلی دیده بشه.
اینم میدونم.
همه چیز آماده است؟ لباس، اسلحه، بنزین، مواد منفجره؟
همه رو آماده کردم.
پس غروب آفتاب حرکت کن. خوشبختانه این شبا ماه توی آسمون نیست. از تاریکی شب استفاده کن.
این کارو میکنم.
خداحافظ. من باید برم. آلیه از اتومبیل پیاده شد. صدای بغض گرفتهش به گوش رسید.
خدا نگهدارت.
مواظب خودت باش. رضا با عجله به سمت کامیون رفت و چند لحظه بعد قرش کامیون میدان را پر کرد. هنوز چراغ‌های کامیون بعدی به کوچه نتابیده بود که رضا پیچ خرمنگاه را پشت سر گذاشت. آلیه پشت فرمان جیپ نشست. سرش را روی فرمان گذاشت و صدای هق هق گریش بلند شد. کامیون بعدی با قرش کرکننده خود وارد میدان شد و کمک راننده با شگفتی به زنی که سر را روی فرمان جیپ گذاشته بود نگاه کرد. کامیون‌ها مقابل انبارها پارک شده بودند. اولین محموله شکر بعد از 2 ماه وقفه بارگیری می‌شد. سربازان با شتاب کیسه‌های شکر را به کامیون‌ها حمل می‌کردند. محوطه در سکوت نسبی شبانگاهی فرو رفته بود. کالایی که بارگیری می‌شد پس از وقفه‌ای طولانی و با اوج گرفتن جنگ در جبهه‌های روسیه به بالاترین قیمت ممکن رسیده بود. حتی ثروتمندان قادر به تهیه این کالای نایاب نبودند. شکر در میان محمولات جنگی متفقین به یک کالای استراتژیک مبدل شده بود. سربازان به گونه‌ای کیسه های شکر را جابجا می کردند که گویا قالب های محتوی شمش طلا را بارگیری می کنند. جیره شکر به پایین ترین حد خود تقلیل پیدا کرده بود و این اواخر تقریبا از لیست جیره غذایی حذف شده بود. کامیون ها از کیسه های شکر انباشته می شدند و در کابین و پوشش برزنتی محافظ آنها به دقت مهرموم می شد. کاری که حتی برای سلاح های مدرن جنگی انجام نمی گرفت. ناوگان اولین محموله طلای سفید را پس از 2 ماه وقفه روز بعد به مقصد اشقابات حمل می کرد. بار از نظر وزنی سنگین و از نظر قیمت و ارزش فوق‌العاده گرانبها بود. هر کامیون 20,000 کیلو از این کالای استراتژی را حمل می کرد و در واقع هر کامیون یک گنج افسانه‌ای محسوب می شد. روز بعد در ساعات میانی روز صدها کامیون با این بار گران قیمت از جاده بینالود عبور می کردند. رضا از پشت پنجره خوابگاه در تاریکی شاهد بارگیری بود. سرانجام شبی که 2 ماه تمام انتظارش را می کشید فرا رسیده بود. سربازان روس به دست خود غنیمت جنگی رضا را در درون کامیون 20 تنی او قرار می دادند. اگر اتفاقی غیر منتظره نمی افتاد، آن شب آخرین شبی بود که او از پنجره خوابگاه رانندگان به بیرون سرک می کشید. رضا چنان احساسی داشت که گویا قرار است جنگ در آن شب به پایان برسد. در هر صورت برای او دیگر جنگ تمام شده بود و بعد از آن هرچند در شرایط دشواری قرار می گرفت و خطر مرگ هر لحظه تهدیدش می کرد، جنگ رسمی و حضور در آن دیگر تمام شده بود. با خیالی نچندان آسوده روی تخت دراز کشید. باید افکارش را به مسائل مهمتر معطوف می کرد. لازم بود بار دیگر برنامه فرارش را، هرچند هرگز خود به آن فرار اطلاق نمی کرد، مرور می کرد. کاری که ده ها بار انجام داده بود، اما به تجربه دریافته بود که یک نقشه هرچه بیشتر مرور شود از دقت و اطمینان بیشتری برخوردار خواهد شد. به عینه دیده بود که از بعضی جزئیات مهم غافل بوده است، از جمله موضوع تاریک روشنی شب اجرای نقشه که اگر تصادفاً به نفع وی نمی بود می توانست به طور کامل نقشه‌اش را با شکست مواجه کند. اما خوشبختانه بخت با او یار بود و محموله در شبی رسیده بود که ماه نورافشانی نمی کرد و هوا در آن ساعت به خصوص کاملا تیره و تاریک بود و این تاریکی تا چند روز دیگر ادامه می یافت. مطلب مهم دیگری که رضا به آن توجهی نکرده بود نحوه خبر دادن به ایل بود که گله را سر موعد مقرر و ساعت مشخص به حواشی پل گسیل سازد. بدون عبور گله از جاده حتی در تاریک ترین شبها نقشه عملی نبود و در اولین قدم با شکست مواجه می شد. خوشبختانه این مشکل به دست راهدار پیر حل شده بود و رضا مطمئن بود که شب موعود که شب بعد بود گله را در اطراف پل خواهد دید. مطابق قرار قبلی و پیامی که روز پیش به محله داده شده بود، گله چند شب پیاپی باید در اطراف پل ظاهر شود تا همه چیز طبیعی جلوه کند. اگر بارگیری شکر به هر دلیلی به تأخیر افتد، مشکلی پیش نیاید. عالیه به خوبی توجیه شده بود. نقشه مسیری که می باید در آن حرکت می کرد در اختیارش قرار گرفته بود. ساعت اجرای نقشه تقریبا نیمه های فردا شب بود. اگر اتفاقی پیش آمد نمی کرد، به راحتی از ناوگان جدا می شد و نزدیکی های صبح از منطقه بیرون می رفتند. تا این مرحله از نقشه به خوبی و با دقت تمام طراحی و بررسی شده بود. چیزی که رضا را نگران می کرد مراحل بعدی بود. عکس العمل پتروویچ و دسیسه دوست خائن او پس از اجرای نقشه قابل پیش بینی نبود. مادرش و عمو و خانوادهش ممکن بود در معرض خطر قرار گیرند. سروان بهرامی نیز شاید به مشکل برمیخورد، اما کاری برای آنها نمیتوانست بکند. احتمال خطر برای مادر و عمویش چندان زیاد نبود، اما سروان یقیناً به خطر میافتاد. تنها کاری که می توانست انجام دهد، هشدار دادن به او بود. می توانست از او بخواهد که در راه بازگشت از اشغاباد از ناوگان بگریزد. یقیناً پس از رو شدن ماجراهای آنها، پتروویچ تمامی حواسش را به قضیه فرار رضا و عالیه معطوف می کرد و فرصت مناسبی بود تا سروان بهرامی از مهلکه بگریزد. فرار او نیز، چندان مهم تلقی نمی شد و این بهترین کار بود. اما رضا مطمئن نبود که سروان بهرامی پس از هشدار رضا ناشیانه دست به اقدام خطرناکی نزند. رضا به شدت با این افکار درگیر بود. سرانجام تصمیم گرفت درست لحظات قبل از حرکت به گونه‌ای که باعث ترس و وحشت سروان نشود به او بگوید که بهتر است در راه بازگشت از اشغاباد به بهانه‌ای کامیون خالی از بار را رها کند و بگریزد. این تنها کمکی بود که می توانست به سروان بی تجربه و ناشی بکند و امیدوار بود بتواند به موقع خود را از مهلکه نجات دهد. در غیر این صورت از اینکه به خاطر او به خطر افتاده بود متاسف می شد. رضا این صدمات احتمالی را به حساب وقایع و خطرات زمان جنگ گذاشت و کمی وجدان ملامتگر خود را آسوده کرد. صدای سوت قطار به گوش رسید و او به خود آمد و تصمیم گرفت چند ساعتی را بخوابد. او به این خواب چند ساعته احتیاج داشت. تقریبا دو شبانه روز بود که خواب به چشمانش راه نیافته بود و شگفت‌آور این که احساس خستگی و خواب‌آلودگی نمی کرد. اما برای ادامه کار و اجرای نقشه به یک استراحت و خواب ولو کوتاه نیاز مبرم داشت. هیچ معلوم نبود زمانی که بار دیگر بتواند سر به بالین بگذارد کی فرا می رسد. در هر صورت طولانی شدن این مدت ممکن بود به جسم و روحیه او لطمه بزند و در اجرا و تکمیل برنامه‌اش خلل وارد کند. به پشت دراز کشید و چشمانش را بست و سعی کرد با پراکندن افکار مزاحم خواب را به سوی خود فراخواند. اما دستی او را تکان داد و رضا مانند برق گرفته ها از جا پرید. قبل از اینکه برای دفع خطر احتمالی از ناحیه کسی که کنار تخت او ظاهر شده بود کاری انجام دهد، صدایی به حالت خفه به گوش رسید. منم رحمانوف. چهره گروهبان در سالن تاریک خوابگاه در آن زاویه‌ای که او قرار گرفته بود قابل شناسایی نبود. اگر صدایش بلند نشده بود رضا ممکن بود عکس العمل تهاجمی داشته باشد، زیرا به هیچ وجه انتظار ظاهر شدن یک دوست را نداشت. سروان بهرامی نیز مدت‌ها بود که با تذکر رضا اینطور ناگهانی در کنار تخت او ظاهر نشده بود. با شنیدن صدای رحمانوف ناخودآگاه احساس خطر کرد و قلبش به تپش افتاد. با عجله نگاهی به اطرافش انداخت. ظاهراً همه راننده‌ها در خواب بودند. پرسید: تو اینجا چی کار میکنی رحمانوف؟ رحمانوف به او نزدیک شد و در گوشش زمزمه کرد: خطر، اوضاع به هم ریخته، تو و عالیه در معرض خطر قرار گرفتین. آهسته بلند شد و به حالت چهار دست و پا روی تخت قرار گرفت و ناخودآگاه آماده دفاع شد. خطر، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ جریان چیه؟ رحمانوف که سخت مضطرب می نمود با لحنی که سعی می کرد بسیار آرام و خفه باشد نجوا کرد: تو باید زود از ناوگان فرار کنی، همین امشب. رضا که دم به دم به استرابش افزوده می شد گفت: چرا؟ مگه چی شده؟ موضوع چیه رحمانوف؟ وقت تنگه، هوا داره روشن میشه. اگه دیر به جنبی دیگه نمیتونی از ایستگاه خارج بشی. من تو رو از ضلع شمالی ایستگاه عبور میدم. عجله کن همین حالا. رضا آهسته از تخت پایین پرید و روبروی رحمانوف قرار گرفت. حسابی غافلگیر شده بود. قلبش به شدت میزد. همه محاسباتش به هم ریخته بود. چهره عالیه در ذهنش مجسم شد و نگرانیش افزایش یافت. شانه های رحمانوف را گرفت و آهسته اما قاطع گفت: هیچ معلومه داری چی میگی رحمانوف؟ من که نمیتونم همینجوری این وقت شب از ایستگاه خارج بشم. باید بدونم چه اتفاقی افتاده. به هم بگو چی شده. رحمانوف که متوجه شده بود رضا تا اطلاع کامل از ماجرا برای گریختن اقدامی نخواهد کرد گفت: خطر بیخ گوشت رضا، پتروویچ نقشه قتل تو رو کشیده، یه نقشه حساب شده. تو باید همین حالا فرار کنی. پتروویچ میخواد منو بکشه؟ چطوری؟ زود باش بهم بگو موضوع چیه. رحمانوف که کمی آرامتر شده بود گفت: شاید بدونی که بار کامیونا شکره. درسته، میدونم. خب که چی؟ پتروویچ منتظر همین محموله بود، حالا شکرا رسیده و داره بار کامیونا میشه. خب پتروویچ نقشه کشیده تو رو اول به یه جاده فرعی بکشونه، بعدش به رگبار ببنده و بعد به همه بگه تو میخواستی کامیون شکر رو بدزدی، درست مثل اون یکی راننده. خدای من، پس اونم منتظر قطار حامل شکر بوده. درسته، نقشه بی نقصی کشیده، آب از آب تکون نمیخوره. همه باور میکنن که تو کامیون شکر رو از جاده اصلی به فرعی بردی و اون تعقیبت کرده و تو رو کشته. کاملا قانونی و مطابق مقررات زمان جنگ. ممکنه برای این کار مدالم بگیره، چون بناز که تو رو به عنوان یکی از عوامل مرگان قلمداد کنه. رضا از فرط حیرت خشکش زد. چه ساده لوحانه تصور کرده بود که از پتروویچ و تیمور پیش افتاده است، در حالی که آنها حتی تابوت مرگ او را از قبل فراهم کرده بودند. با عجله گفت: کی؟ کجا؟ چطوری میخواد منو به بیراه بکشونه؟ فردا یک کمک راننده بهت میدن، یک گروهبان ورزیده و دور دیده. اون نرسیده به یه فرعی اسلحه‌شو میذاره روی شقیقه تو و وادارت میکنه بری تو جاده فرعی. پتروویچ اونجا منتظرته، خودش تو رو به رگبار میبنده و مثل اون یکی راننده جنازت رو میبنده روی کاپوت جیپ اسکورت. رضا از خشم لبریز شد. نقشه مرگ او قرار بود فردا شب به مرحله اجرا گذاشته شود. رحمانوف بی جهت دست پاچه‌اش کرده بود. آنطور که او نگران بود و هیجان زده، رضا فکر کرده بود قرار است همان ساعت تیر بارانش کنند، اما برنامه این نبود. خشم توفنده جای استراب را گرفت. رضا سعی کرد به خودش مسلط شود و خونسردی خود را بازیابد. بنابراین آرام و خونسردتر از قبل پرسید: خب عالیه چی؟ با اون میخوان چیکار کنن؟ رحمانوف که با مشاهده آرامش نسبی و خونسردی رضا آرامتر شده بود گفت: اونو به جرم همدستی با تو که عامل نفوذی و آدم مرگان هستی تیربارون میکنن. راست روبروی رحمانوف ایستاد. مشتهایش گره خورد و رگهای گردنش متورم شد. رحمانوف گفت: تو رو از ایستگاه خارج میکنم. اگه بتونی خودتو به بینالود برسونی و عالیه رو از پایگاه خارج کنی خیلی خوبه، وگرنه من یه جوری بهش خبر میدم از بینالود فرار کنه. سعی میکنم با بیسیم باهاش تماس بگیرم. بعید میدونم تو بتونی این همه راهو بدون وسیله تا بینالود طی کنی. حتما نمیتونی، وسیله ممکن نیست گیرت بیاد. گیرم خودتو با ماشینای عبوری تا سلطان آباد برسونی، از اونجا به بعد چی؟ رضا قاطعانه گفت: من این کارو نمیکنم. عالیم تنهایی نمیتونه جایی بره. در غیر این صورت میکشنت. میدونم، اما برنامه پتروویچ برای کشتن من فردا شبه، نه حالا، و من تا اون موقع وقت دارم. رحمانوف به تندی گفت: حماقت نکن رضا، تا وقت هست باید خودتو نجات بدی. جون عالیه در خطره، نمیتونی تا فردا شب صرف کنی، باید حالا بری. منم سعی میکنم یه جوری که جلب توجه نکنه با عالیه ارتباط برقرار کنم. قرار میذاریم شما دوتا یه جایی همدیگر رو ببینین و بعد با هم از منطقه فرار کنین. رضا کاملا آرام شده بود. خشمی توفنده استراب چند روز را از او دور کرده بود. حالا خونسرد و مصمم بر آن بود تا نقشش را اجرا کند. خوشبختانه وقت به اندازه کافی داشت. گفت: ممنونم رحمانوف، به موقع خبرم کردی. از اینجا به بعدشو بذار به عهده خودم. رحمانوف درگیر بود. به نظرش می رسید که رضا به خاطر غرور و ناپختگی با جان عالیه بازی می کند و او نمی توانست شاهد آن باشد که کسی آن دختر را به مخاطره بیندازد. به سردی گفت: من نمی تونم دست رو دست بذارم و شاهد مرگ عالیه باشم. اون مثل دخترم می مونه. تو می تونی برای خود در تصمیمی بگیری، اما عالیه رو خودم از مهلکه به در می برم. رحمانوف آماده بود از خوابگاه خارج شود. رضا دستش را گرفت و گفت: میدونم چه احساسی داری. منم اگه جایی تو بودم همین احساسو داشتم. اما منم نقشه‌ای دارم. یعنی من و عالیه مدت هاست روی این نقشه کار کردیم. فقط با اجرای اون نقشه است که میتونیم از چنگ پتروویچ جون سالم به در ببریم. مخصوصاً عالیه.